زمان تلف شده هم کاملا درست بود.
کاملا درست بوده. بله بله.
خیلی متشکرم آقای
یزدانی. من در خدمتتون هستم.
تراکتور تبریز هوادار تهران. تراکتور نتونست جلوی هواداری خودی هم از پس هوادار بر بیاد تا بدون هیچ بردی تو 4 هفته در رتبه‌های انتهای جدول قرار بگیره.
مهدی نیلاش هستم. در این قسمت با بررسی بازی تراکتور و هوادار با شما عزیزان گرامی خواهم بود. تراکتور مثل هفته‌های گذشته شروع بازی رو با آرایش 3-4-3 آغاز کرد. سعی می‌کرد امتیازاتی که هفته‌های گذشته از دست داده بود رو با برد در این بازی اونا رو جبران بکنه و بتونه اولین پیروزی این فصل خودش رو در ورزشگاه خانگی جشن بگیره. اما آمار و ارقام بازی چیز دیگه‌ای رو نشون میده. نشون میده که هوادار در مجموع بازی مالکیت بیشتری داشته، 56% در مقابل 44%. حتی هوادار تعداد شوت‌های در چارچوبش هم نسبت به تراکتور بیشتر بوده. در واقع چیزی که مشخص بوده اینه که 3 مهاجم تراکتور در این بازی ضعیفی رو از خودشون به نمایش گذاشتن و در مجموع نمره خیلی خوبی رو دریافت نکردن. در مقابل 3 مدافع تیم هوادار بودن که تونستن عباس ساده و 2 مهاجم دیگه تراکتور رو به خوبی کنترل بکنن و نتیجه بازی رو هم در نهایت مساوی به نفع خودشون به پایان برسونن. بیشتر زمان بازی توپ در میانه میدان در حال گردش بوده و تعداد سانترهای دو تیم هم بسیار بالا بوده که این هم یکی از نکات مهم این بازی بوده. با این تساوی که تراکتور به دست آورد، حالا در شرایط سختری قرار میگیره از نظر روانی و آقای بردیف باید تلاش بکنه که بتونه با برد در هفته آینده اونها رو به ادامه رقابت‌ها امیدوار بکنه.
رادیو ورزش همگام بالی.
صحبت‌های قربان بردیف سرمربی تراکتور.
بودم خدمتتون، بازی سختی خواهد بود و همینطور هم بود. فرصت‌هایی که داشتیم کم بود و حتی از اون فرصت‌ها هم نتونستیم استفاده بکنیم و راضی نیستیم از نتیجه‌ای که گرفتیم. ما متوجه هستیم که طرفدارامون نگران هستن، اما امیدوارم که بتونیم بهتر بازی کنیم.
ساکت الهامی سرمربی هوادار.
یه بازی کاملا تاکتیکی بود، طبیعی بود که بازی به این پرفشاری باشه با توجه به بازی‌هایی که شناختی که هستیم تراکتور داشتیم ما، و فکر میکنم کاملا به اون چیزی که از نظر تاکتیکی میخواستیم تو بچه رو انجام دادم به نه اصلا انجام دادم. فکر میکنم اولین بازی اگر اشتباه نکنم تراکتور گل نزد تو این فصل، اگر اشتباه نکنم. و از گل نزد، کما اینکه بجز اون کورنری که ما دادیم و توی ضد حمله گیری شما حتی یک فرصت هم نداشت. ولی بازی با کیفیت و تاکتیکی بود، به همین تراکتور با همون مدلی بازی کرد که تو بازی گذشته بازی کرده بود و همه تیم‌ها رو تحت فشار گذاشته بود که کما اینکه میتونست تو 3 بازی گذشته حداقل 2 برد داشته باشه، ولی ما موقعیت بهشون ندادیم. من نظر مالکیت و گردش توپمون از بچه هم خیلی راضی هم.
تراکتور این فصل به نظرم تیم خوبی خواهد شد. این صرفا یک احساسه و بخشی از اون مبتنی بر تحلیله. بازیکنانی که داره، کادر فنی که داره، به شرط اینکه آرامش همچنان بر این تیم و بر شهر تبریز حاکم باشه. نظر تو چیه اردلان؟
بله دقیقا حافظ جون، درست میگی. من درباره این بازی اگه بخوام صحبت کنم، خب هوادار یه تیم واقعا با تجربه است تو لیگ امسال ما و تو این بازی هم خب بهتر بازی کرد نسبت به تراکتور. شاید واقعا آمار و ارقام به نفعش بود، ولی به نظر من قربان بردیف دقیقا میدونه از بازی چی میخواد و تراکتور واقعا خوب بازی میکنه، خیلی خوب میتونه تیم ما رو تحت فشار قرار بده. تیمش هم از لحاظ مهره اینا کنه واقعا تیم خیلی خوبیه. شاید گستابا یه بازیکن خیلی خوب، خیلی خلاق، در کنار عباس زاده بازی میکنه. شاید اینا اگه با هم هماهنگ بشن واقعا بتونن از هر خط دفاعی به راحتی عبور کنن. و مشکلی که دارن به نظر من برمیگرده تو خط هافکشون و وسط زمینشون. یه هافک باکس تو باکس شاید واقعا نیاز داشته باشن که بره موقعی که ارسال دارن تو خط تو محوطه جریمه حریف و بتونه برتری عددی بده به تراکتور. صفاهادی خیلی خوب بازی میکنه، ولی به نظر من هنوز نتونسته تو تراکتور اون صفاهادی که ما ازش تو تیم ملی عراق دیدیم واقعا بشه. ولی به نظر من
دلیلش چیه فکر میکنی؟
حالا دلیلش ببین تا ما تا هفته هفتم نمیتونیم نظر بدیم که تیم‌ها چجوری میتونن بشن. خیلی از تیم‌ها برنامه بدنسازیشون طوری بوده که هنوز بدنشون به قول معروف به قول فوتبالی ول نکرده و شاداب نشده و باید صبر کنیم. من فکر کنم اگه واقعا صبر کنیم تراکتور یه تیم واقعا بازی چشنوازی میتونه رو بده و یک تیمی که چندین ساله که ما از تراکتور ندیدیم میتونه باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات تو اردلان آشتیانی عزیز. شنوندگان محترم همراه ما باشید با بازی بعدی.
درود، روزتون به شادی. جالب اینه که تیما رو نگاه میکنیم فقط دو تیم کرمانی بیشترین گل زدن و تقریبا میشه که مربیاشون واقعا خیلی خوب و بازی تماشاگر پسندی رو دادن. اگه همه تیمای ما هم نگاه تیمای گلگرد کنن مثل کرمان، یقینا بازی ها زیباتر، جذابتر و قشنگتر میشه. شاد باشید، پیروز باشید، بدرود.
با سلام خدمت شما، میخواستم بگم که اگه مربی ها این ترسشون کنار بذارن و فوتبال بازی کنن، فکر فوتبال زیبایی کنن مردم از تو تلویزیون ببینن. این ترس مربی هاست که باعث میشه که فوتبال زیبا نبینی و کم گل باشه مسابقه. تشکر از شما.
با عرض سلام و خسته نباشید برنامه همگام با لیگ، درباره سوال برنامه باید بگم بعضی از مربیان دست به عصا بازی میکنن و کلن تدافعی بازی میکنن، ولی مرحبا به این دوتا تیمی که تازه به لیگ برتر اومدن، آقای زاره و آقای حسین خانی، واقعا با شجاعت بازی میکنن، اصلا ترسی از بازی ندارن. این چندتایی از تیم ها مثل آقای قلنویی بازی هاشن همیشه گل داره، ولی بعضی از تیما خیلی تدافعی تر در برابر بعضی از تیما مثل پرسپولیس واقعا تدافعی بازی میکنن. این تدافعی بازی کردن لذت بازی رو میگیره. ممنون و متشکرم. آذرخش از سیروان.
با عرض سلام و با تشکر از برنامه بسیار خوب همراه والی، به نظر من به علت میتونه باعث این بازی های بدون گل بشه یکی که افکار مربی که 100% تاثیر داره. مثلا اگه دو تیم پیکان و نساجی شفت شدن یه بازی دوستانه با هم بکنن، 100% این بازی گل داره. دومیش ویدیو چک وی ای آر که فعلا ایران نداره. سومیش هم من فکر میکنم نامناسب بودن زمین های ایران که نمیشه خوب فوتبالش کرد. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. پیروزی این معلومه که
پلیس
هم
تعبیر
میگم به همه
سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان. فولاد جواد نکونام 92 دقیقه منتظر اشتباه زردپوشان موند تا با یک گل بازی رو به سود خودش به اتمام برسونه و هم امتیاز پرسپولیس صدرنشین بشه.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش، همراهان برنامه همگام با لیگ. علی دادفر هستم، خبرنگار ورزشی از اصفهان. فولاد شهر برای شیرها خوشیام نبود. هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج همیشه فارس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با دیدار تیم‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان پیگیری شد. قضاوت این دیدار رو آقای علیرضا فغانی به همراه آقایان محمد رضا منصوری، محمد رضا ابوالفضلی و مهدی اجاقی عهده‌دار بودند. مهدی کرامتی به عنوان نماینده فدراسیون و حسین نجاتی ناظر تیم داوری این مسابقه بود. طلایی پوشان اصفهانی که به دلیل ترمیم چمن ورزشگاه نقش جهان در ورزشگاه فولاد شهر و در مقابل چشمان حدود 8000 تماشاگر پذیرای فولادی‌های خوزستان بودند، بازی را هجومی‌تر از حریف خود آغاز کردند. اما پرس سنگین شاگردان جواد نکونام از یک سوم دفاعی تیم مورایس اجازه بازی‌سازی را از بازیکنان خلاق سپاهان گرفته بود. زردپوشان اصفهان چند باری موفق به عبور از پرس سنگین سرخپوشان اهوازی شدند، اما در خلق موقعیت‌های خطرناک ناکام بودند. بازیکنان هر دو تیم در نیمه اول بر روی ضربات ایستگاهی و پرتاب اوت‌های بلند خطراتی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما حاصلی برای هیچ کدام نداشت تا بازی در نیمه اول با تساوی 0-0 خاتمه بپذیرد. فولادی‌های اهواز نیمه دوم را بهتر و هجومی‌تر آغاز کردند. در 15 دقیقه اول برتری نسبی به حریف خود داشتند، اما هرچه از زمان بازی می‌گذشت تسلط سپاهانی‌ها بر بازی بیشتر می‌شد، تا جایی که موقعیت‌های خطرناکی را هم بر روی دروازه تیم فولاد ایجاد کردند که این موقعیت‌ها با بی‌دقتی مهاجمان سپاهان به هدر رفت. در شرایطی که به نظر می‌رسید بازی با تساوی خاتمه بپذیرد، اشتباه یاسین سلمانی در دقیقه 92 بازی آیاندا پاتوسی را با پیام نیازمند تک به تک کرد تا این مهاجم فرصت طلب تک گل سه امتیازی خود را برای یاران نکونام به ثمر برساند. فولاد خوزستان با کسب سه امتیاز این بازی هم امتیاز با پرسپولیس در صدر جدول مسابقات لیگ برتر قرار گرفت و سپاهان هفت امتیازی باقی موند و به جایگاه سوم جدول سقوط کرد. امیدوارم از شنیدن گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشید. همه شما را تا درودی دیگر به خداوند یکتا می سپارم. بدرود.
صحبت های مرای سرمربی سپاهان.
Today was a game that I cannot say too much about this game.
بازی بود که زیاد نمیتونیم راجعش صحبت کنیم. انتظار داشتیم که خب تیم تو هر لحظه گل بزنه و خب در طول 90 دقیقه این اتفاق نیفتاد و خب ثانیه آخر بود که امتیاز رو به تیم حریف واگذار کرد. بعضی وقتا میتونیم بگیم که بعضی از بازی به ما درس میده و خب امروز کاری که تیم کرد لیاقتش بهتر از اینا بود. ولی خب میتونیم از تأثیر داشتیم از خودمون که نتونستیم اون موقعیت ها رو به گل تبدیل کنیم. ولی خب بازی خیلی نزدیک بود و هم در لحظه بود که همیشه تیم فولاد به عقب میرفت و خب ما نتونستیم از موقعیت ها رو استفاده کنیم. میدونیم که حالا دیگه در آینده میدونیم که باید چی کار بکنیم و یه همچین بازی هایی به ما درس خوبی داد.
صحبت های جواد نکونام سرمربی فولاد.
بازی تاکتیکی بود از طرف هر دو تا تیم. خیلی با برنامه بازی کردیم. سپاهان رو کاملا می‌شناختیم. توی سه تا بازی این تیم موفق شد رو 6 تا گل بزنه، موقعیت‌های زیادی خلق کنه. ما یه موقعیت هم بهش ندادیم. هیچ موقعیتی نداشتن. تونستیم کنترلشون کنیم. حتی تو ضد حمله اگر دقت می‌کردیم می‌تونستیم زودتر به گل برسیم. واقعا تبریک میگم به مجموعه سپاهان به خاطر داشتن این تیم. یه تیم فوق‌العاده قوی با پرستیج و خوبی هستن. از هواداره دوتا تیم تشکر میکنم. واقعا جمعه خیلی خوب و قابل احترامی بودش توی ورزشگاه، هم برای طرفدارای ما هم برای اونا. مبارکشون باشه این سه امتیاز. تلاش میکنیم واسه بازی های بعد. انشالله ببینیم چه اتفاقاتی هست.
خب این یکی از بازی مهم هفته بود، بازی که اصلا صدر جدول رو معادلاتش رو تغییر داد. اگر که با این نتیجه بازی به پایان نمی رسید شرایط طور دیگری می شد، یعنی سپاهانی که الان 7 امتیاز داره 8 امتیازی می شد، به پرسپولیس می چسبید. تفاضل گلش هم مثل پرسپولیس بود، گلای زدش از پرسپولیس بیشتر بود با توجه به اینکه هنوز بازی رو در رو نداشتن. سپاهان صدرنشین باقی می موند و فولاد هم در اون صورت با 6 امتیاز اگر بازی مساوی تموم می شد نهایتا 6 امتیازی می اومد و هم امتیاز می شد با گلگهر، رتبه های مثلا 6م 7م مال خودش می کرد. ولی گل لحظات پایانی اصلا تمام معادلات رو عوض کرد تا فولاد بیاد هم امتیاز پرسپولیس صدر جدول قرار بگیره. البته پرسپولیس بالاتر، اول برنامه گفتم، و امیدوار باشه به روزهای آینده و هفته‌های پیش رو. فراموش نکنیم که فولاد 4 هفته اول 4 هفته سختی بوده، یعنی با پرسپولیس در آزادی بازی کرده که بازیشون بدون گل مساوی شد و با تراکتور بازی کرده، با سپاهان بازی کرده، با صنعت نفت بازی کرده، با تیم‌های سخت و خوبی بازی کرده. فولاد اگر نگاه بکنیم به وضعیت این تیم از هفته اول تا چهارم مشاهده می‌کنیم که شاید آغاز سختی برای فولادی‌ها بود. اونها هفته اول 0-0 جلوی صنعت نفت متوقف شدن. هفته دوم فولادی‌ها به مساف پرسپولیس رفتن که بازم 0-0 کردند. هفته سوم اونها موفق شدن که 3-2 تراکتور رو در یک بازی جنجالی از پیش رو بردارن که در مورد داوریش خیلی حرف و حدیث بود، اما خب تصمیمات در نهایت تایید شد مقدار زیادیش. و هفته چهارم اونها موفق شدن که سپاهان رو 1-0 از پیش رو بردارن. دو هفته متوالی است که دارن میبرن. آقای آشنی تحلیل شما چیه؟
هر دو تیم جزو تیم‌هایی هستن که واقعا از لحاظ تاکتیکی و اینکه برنامه دارن توی بازی بیشک جز بهترین ها هستن و نمیشه واقعا انکار کرد این موضوع. سپانیا 4-1-4-1 مثل هفته گذشته بازی میکنن و فولادی هم 4-2-3-1. نکته مهم نیمه اول بازی بود. فولاد تونست خیلی خوب سپانو از جلو پرس کنه و اصلا اجازه نداد تیم سپان بخواد بازی سازی از 1/3 دفاعی داشته باشه و کلن کانال های کناری بازی در دست گرفته بودن فولادی ها. خب ولی تو نیمه دوم بعد به این موضوع اشاره کنیم که فولاد منطقه پرسشو حتی دو خط عقب‌تر آورد و اومدن پرس از عقب زمین داشتن تو یک سوم دفاعی خودشون و کاملا رفتن روی ضد حملات برنامه داشته باشن و فکر میکنم که موفق هم بودن. وقتی یه تیم خیلی خوب تیم حریفو پرس میکنه طبیعتا از اشتباه تیم حریف هم میتونه استفاده کنه. زمانی که در دقیقه 93 بوهمدان پرس گذاشت روی یاسین سلمانی، خب اونم طبیعتا اشتباه کرد، پاس اشتباه رو به عقب داد که پاتوسی به خوبی تونست دروازه تیم سپاهان رو باز کنه. من فکر میکنم که تو این بازی جواد نکونام واسه لحظه به لحظه بازی برنامه داشت و حافظ همه مهمتر اینه که فولاد جزو معدود تیمای لیگ برتر ما هست که پلن بی هم داره، یعنی هم میتونه بازی تهاجمی ارائه بده هم بازی تدافعی و ضد حمله زدن و این فکر میکنم خیلی خوب واسه یه تیم.
متشکرم از تو اردلان آشنی عزیز. شنوندگان محترم با ما همراه باشید.
ملوان بندر انزلی، زوباهن اصفهان. اولین امتیاز خانگی ملوان مقابل زوباهن به دست اومد، امتیازی با چاشنی اعتراض به داوری.
میثم مختاری هستم و با گزارش بازی دو تیم ملوان و زوباهن در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم بود. تقابل ملوان و زوباهن با قضاوت آقای علی بای توی ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران برگزار شد. این برای اولین بار بود که هواداره ملوان توی ورزشگاه خودی حاضر بودن. توی این بازی مازیار زاره آرایش اولیه 4-2-3-1 رو برای تیمش در نظر گرفته بود و تارتارم مثل خیلی از بازی این فصل و فصل قبل تیمش رو با آرایش 3-5-2 رای زمین کرده بود. ملوان میزبان بازی رو بیشتر در اختیار داشت تا اینکه دقیقه 33 روی خروج ایمان صادقی دروازه‌بان این تیم خطای پنالتی به سود زوباهن اعلام شد. ملوانی ها به شدت نسبت به تصمیم آقای بای معترض بودند و حتی برای لحظاتی مازیار زاره تیمش رو کنار خط آورد. در نهایت بعد از 5 دقیقه توقف دقیقه 39 ضربه پنالتی زده شد و آرمان قاسمی اون رو برای زوباهنیا تبدیل به گل کرد. بابت همین توقف بازی 8 دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول این مسابقه در نظر گرفته شد که دقیقه 46 مسعود ظاهرالکاظمینی از زاویه بسته با یه شوت محکم تیر دروازه زوباهن رو به لرزه درآورد. دقیقه 53 نیمه دوم ملوانیا روی ارسال پدرام قاضی‌پور و ضربه سر بی‌نقص مهدی مؤمنی که به عنوان بازیکن جانشین به زمین اومده بود تونستن دروازه زوباهن رو باز کنن تا بازی به تساوی کشیده بشه. یک بارم دقیقه 80 بازی محمد حسین اسلامی بازیکن زوباهن توپ رو به تیر دروازه ملوانیا کوبید. توی این مسابقه درصد مالکیت تقریبا 60-40 به سود ملوانان بود. تیم میزبان 370 پاس موفق داشت و در مقابل زوباهن 245 پاس موفق رو ثبت کرد. توی شانس گلا هم 3-2 برتری با ملوان بود. از 11 شوتی که تیم ملوان زد و 6 شوتی که زوباهنیا به ثبت رسوندن، تنها 2 شوت از هر دو تیم توی چارچوب بود که برای هر کدوم یکی هم تبدیل به گل شده بود. پدرام قاضی‌پور مدافع چپ ملوان رو میشه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد. کسی که علاوه بر پاس گلی که داد، 3 تک، 3 قطع توپ و 3 نبرد هوایی موفق هم داشت. این بازی در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید.
همگام با لیگ، اینجا رادیو ورزش.
مازیار زاره سرمربی ملوان:
فکر کنم فوتبال بد نبود، مخصوصا از سمت تیمون، مخصوصا نیمه اول. واقعا یادم نمیاد که تیم زوباهن موقعیتی داشت تو دروازه‌مون. تو نیمه اول خیلی خوبی داشتیم با توجه اینکه کیفیت زمین فوق العاده اومده پایین. نیمه دوم طبیعی بود، داشتیم باز بازی می‌کردیم و موقعیت هایی داشتیم، اونا موقعیت های بدی نداشتن. تو نیمه دوم ما توجه این که تیم ها کاملا باز شده و خاطر که گل دوم رو بزنیم. خب این طبیعیه، ما باید خیلی خودمون رو قوی کنیم. تیم مظلومی هستیم در حال حاضر. برای تمام فکر میکنم آزمایشاتشون رو ملوان انجام میدن دیگه و اتفاقایی هست که داره تو فوتبال میفته متاسفانه. روی هم رفته، بچه خیلی زحمت کشیدن. فکر میکنم میتونستیم برنده بازی باشیم توی مقطعی، ولی به هر حال اتفاق نیفتاد. خسته نباشید، میگم خدمت هر دو تا تیم و آرزوی موفقیت برام شد.
صحبت مهدی تارتار سرمربی زوباهن:
بازی سختی بود و زمین بد ورزشخان کار ما رو سخت‌تر کرد. تیم ملوان بازی رو خوب شروع کرد و از ما بهتر بودن توی 15 دقیقه ابتدایی بازی. برخلاف جریان بازی ما به گل رسیدیم. بعد از اون خب بازی رو تقریبا بهتر دنبال کردیم، ولی متاسفانه زمین اون اجازه رو نمیداد که دو تا تیم از عقب زمین بازی سازی انجام بدن و به جلو بیان. مجبور بودیم بازی مستقیم انجام بدیم و خود ملوان هم خیلی مواقع این کار رو انجام داد. در نیمه دوم بازی رو خوب شروع کردیم ما و متعادل بود بازی، روی یک ارسال تفلت کردیم و گل مساوی رو دریافت کردیم. در نهایت فکر میکنم عدالت اجرا شد.
تحلیل اردلان آشتیانی از مسابقه ملوان و ذوب‌آهن بفرمایید.
خب طبیعتاً بازی تو انزلی واسه هر تیمی میتونه سخت باشه. ملوان واقعا یه تیم فیزیکی با آمادگی جسمانی بالاست. هر دو تا تیم روی وسط زمین واقعا برنامه داشتن. هر دو تا تیم منطقه پرسیشون یک سوم میانی بود و باید به این نکته هم اشاره کنم، ملوانی ها 4-2-3-1 بازی میکردن و ذوب‌آهنی ها 3-5-2. پس میشه فهمید که چقدر تجمع وسط زمین زیاد بوده. هر دو تا تیم 5 تا هافک وسط زمین گذاشته بودن. خب بیشتر ما دیدیم که بازی مستقیم داشتن و خب توپای سوم شده بود هدف اصلی هم ذوب‌آهنی ها هم ملوانی ها. فکر میکنم که تیم ملوان روز به روز داره بهتر میشه و باید اشاره کنم به گلی که زدن. واقعا ارسال زودهنگام قاضی‌پور و ضربه سر مؤمنی جزو گلایی بود که میره در حد تاپ لول قرار میگیره و اون جور ارسال من کمتر دیدم تو لیگ برتر ما انجام شده باشه. و خصوصا باید اشاره کنم به 3 تا بازیکن جلوی تیم ملوان، زاهر کاظمینی، بازگیر و میلاد جهانی، الان جزو واقعا بازیکنان وینگرهای سرعتی و آماده لیگ برتر ما. من امیدوارم تیم ملوان بهتر بشه و استان گیلان واقعا از حضور تیمای پرهوادار که ریشه دارم هستن محروم نشه مثل فصول گذشته.
خیلی متشکرم از تو اردلان آشتیانی عزیز. شنوندگان محترم، با ادامه برنامه همراه باشید. خب داوری داریم، آماده هستن آقای یزدانی رو خط برنامه در مورد بازی ملوان و ذوب‌آهن که اعتراض‌هایی هم در این مسابقه بود. آقای یزدانی بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که آقای بای به کمک آقای هاشمی نسب باشنده و آقای خسروی این قضاوت رو انجام میدادن. آقای کاظم‌زاده، یه مورد اصلی همون که اعتراض هست تو این بازی اتفاق افتاد، اونم دقیقه 33 بود. بازیکن در از ذوب‌آهن که با دروازه‌بان بلند میشن برای اینکه تلاش کنن از توپ استفاده کنن و دروازه‌بان توپ رو بگیره، برخورد و لمسی پایین بدنه دو تا بازیکن داشتن. اما کجا اتفاق افتاد این خطا؟ بالا تنه اون دستی که بلند شد بازیکن مهاجم ذوب‌آهن خودش رو پرتاب کنه بالا، به دست بازیکن دروازه‌بان خورد که اون داشت توپ رو به مالکیت خودش میرسون، هنوز نگرفته بود. چون تو محوطه 5.5 وجود داشتش این برخورد و اجازه نداد دروازه‌بان که اجازه دسترسی استفاده از دستاش هم داشت اون مالکیت توپ قطعی رو به دست بیاره، خطا اتفاق افتاد و بایستید اون خطا رو به نفع تیم ملوان اعلام میکرد. متاسفانه اتفاق رو چون در حین پایین اومدنم دروازه‌بان عمل گرفتن مهاجم رو انجام داد، عمل این گرفتن رو خطای بازیکن ملوان محسوب کرد و پنالتی گرفت، در صورتی که قبلش خطای بازیکن مهاجم اتفاق افتاده بود که بایستی اعلام خطا میکرد. تو این زمانم تقریبا کاظم 6 دقیقه من دقیقاً به صورت دقیقاً 6 دقیقه توقف ایجاد شد. خیلی بده تو بازی که اسمش حرفه‌ایه تو این هفته دومین بازی بود، 6 دقیقه وایتن کنار زمین بگم ما بازی نمی‌کنی. اصلا افت داره برای لیگ، من نمیدونم این چرا اتفاقات تو لیگ ما داره همینطوری.
اصلا چهارم هم هستی.
بله اتفاقات داره میفته و اینم دلیلش های کاظم‌زاده میدونین چیه؟ اون مطالبه گری آیین نامه است که هیچ کدوم تیم از سازمان لیگ ندارن، بعد مطالبه گری کنم برای اجراش. و یه نکته اضافه کنم، اینجا وی ای آر به درد میخوره که ببینه اون دسته که بلند میشه دست دروازه‌بان رو میزنه، نمیذاره که اون عمل تعادل رو برای دریافت توپش داشته باشه، خطا محسوب میشه. و ضمناً باز اضافه کنم امسال وی ای آر همین 1 سپتامبر ابن آقای کلینا پیام داد وارد ششمین سال استفاده شد
و ما قطعا این فصل نمیتونیم استفاده کنیم.
بله بله اصلا
شما قبلش به فیفا بگید.
بله بله کاملا فهمه و آفلاین هم باشه ما نمیتونیم استفاده کنیم. آفلاین فقط برای آموزش.
یه توضیح آقای یزدانی، یه توضیح در مورد آفلاین و آنلاین و اینا میدید؟
آفلاین برای سیستم آموزشی داورا هستش، باید این 40 تا
بازی اعمال نمیشه ولی داورا دارن بازی
رو باید کار تئوریشون رو که انجام میدن، هر داوری 270 دقیقه کار عملی انجام بده و هر تعداد ورزشگاه تجهیز بشه، یه دونه ورزشگاه تجهیز بشه، دوره آموزش طولانی تر میشه، دو تا ورزشگاه آماده بشه کوتاه‌تر میشه. پس بایستی تجهیز اول ورزشگاه انجام بشه تا این دورهای داورامون انجام بشن، تازه اون اجازه رو فیفا به ما بده.
نظرتون در مورد صحبت امروز آقای خدا افشاریان در همین خصوص چیه؟
واقعیتش این چیز محض نیست دیگه، من فقط تیکه اینو شدیدم. درسته من واقعیتش گوش نکردم، من صحبتشون رو فقط سرتیتر صحبتشون رو دیدم که این بسا محض نیستش، باید توجه وی آر نکرد. من نمیدونم صحبتشون چی بودش.
پس اگه ما حتی آفلاین هم امسال نمیتونیم استفاده کنیم،
اگر ایشون میگه یعنی آموزش رو نمیتونه، چون ببینید آفلاین یعنی تجهیز ورزشگاه، تجهیز وقتی نمیتونن تجهیز کنن پس آفلاین هم نمیتونن داشته باشن. الان یه مثال عرض میکنم، آقای موعود بنیادی فرد کار تئوری رو انجام داده، آفلاینش انجام نداده، پر لایسنس نداره، این باید کار تئوریش که تموم شده عملیش انجام بده. چون
الان منظور آقای ماجدی سرپرست وقت فدراسیون از اینکه آموزش رو میخوایم شروع کنیم صرفا آموزش تئوری بود، چون تئوری رو مسئله نداریم فکر کنم، تحت شرایط
تئوری مشکلی نداریم، تئوری باید با فیفا هماهنگ کنن کار تئوری انجام بشه، اما هر داور 270 دقیقه باید کار انجام بده. اون وقت چطور فیلمای آموزش به فیفا ارسال میشه یا دوربین میذارن فیفا آنلاین اون آموزش عملی رو چک میکنه، چیزایی که تو کشورهای دیگه اتفاق افتاده. این برنامه هاست که فیفا بعد اجازه میده که ما این کار رو انجام بدیم. ما فقط ببخشید، ما اینجا فقط در استفاده تبلیغاتی و ابزاری میکنیم، از داور و داوری ما شده ابزاری و تبلیغاتی های کازم زده. متاسفانه این ما روند موفقیت رو در سیستم داوری ما
گفتید. آقای اردن تو یه سوال فکر کنم داری.
آقای عزیزی سلام،
سلام
عرض ادب دارم. آقا امروز آقای افشاری اومد اسم شرکتی که با وی ای آر میخوام بیارن کامل گفت و گفتش که ما با دو تا دستگاه میخوایم آموزش بدیم که این باعث میشه که 6 ماه ما بتونیم توی نیم فصل دوم از وی ای آر استفاده کنیم. من دارم صحبت ایشون رو انتقال میدم و اینکه کاملا اعتقاد داشت که نیم فصل دوم ما میتونیم از وی ای آر استفاده کنیم.
جناب استاد گرامی، جناب آشتیانی، من جسارتم اون چیزی که الان تو روال سایت فیفا هم هست و دوستان دیگه هم بارها اومدن تو خبرگزاری ها گفتن، تا سیستم آموزشی فیفا چون باید زیر نظر فیفا اصولی انجام نشه اجازه به ما نمیدن. من الان عرض کردم اگر ورزشگاه یکی باشه سیستم یه دونه باشه انجام بشه طولانی میشه عملیش. پس اون فاصله فصل آیندهمون هم جای سوال باقی میذاره. ما هر چقدر ورزشگاهمون تجهیز بشه ایشون میفرمایه، من نمیدونم رو چه استدلالی این الان من یه مثال میزنم، تایلند اومد کار آفلاین رو انجام داد و انجامش داد، اومد انجام فیفا بلافاصله برای یه مدت کوتاهی تعلیقش کرد. تایلند شما برید توی سایت ها ببینید، سایت های خود فیفا، اینا شوخی نداره برای چیزای خودش فیفا را. میگه هر چیزی باید روال قانونیش باشه که فیفا میذاره براش. حالا ایشون میفرماین اینطوریه، شاید داره یه کارایی میکنن، اما من اون چیزی که داره عرض میکنم قانونیشو میگم، بعد قبل از شروع فصل اعلام میکردن به فیفا، لایسنس میگرفتن، اونم بر اساس مجوزی که میده، امکاناتی که ما داریم، داورایی که آموزش دیده داریم، هر چی هستش اون میده. وقتی که ما نداریم هیچ نوع لایسنسی شروع هم نمیده.
دقیقاً
من متوجه میکنم.
ممنونم از توضیحات کامل شما، سپاسگزارم همراهتون.
در خدمتتون هستم. متشکرم.
پرسپولیس تهران، صنعت نفت آبادان. لوکا دیا در اولین بازی خودش در آزادی اولین گلش رو به ثمر رسوند تا پرسپولیس با 3 امتیاز این مسابقه به صدر جدول بره.
مهدی نیلاش هستم. درباره بازی هفته 4 پرسپولیس و صنعت نفت آبادان میخوام نکاتی رو به شما شنونده عزیز عرض بکنم. پرسپولیس این هفته با آرایش 4-4-2 به بازی اومده بود. لوکادیا و آلیشا مهاجمان این تیم بودن که البته آلیشا آزادی بیشتری داشت، کمی هم عقب‌تر میومد، حتی تا میانه میدان برای توپگیری عقب میومد و لوکادیا هم سعی میکرد که با حرکات بدون توپ خودش، با نگه داشتن مدافعان نزدیک به دروازه صنعت نفت، بتونه پرسپولیس رو رو کمی جلوتر بیاره. صنعت نفت هم با آرایش ابتدایی 4-2-3-1 به بازی اومده بود با ترافیک خط هافک و حمله خودش با پرس سنگینی که روی خط دفاعی و خط میانی پرسپولیس داشت تلاش می‌کرد جلوی بازی‌سازی تیم پرسپولیس رو از خط دفاعی بگیره. آمار گردش توپ 35% در خط دفاعی پرسپولیس نشون میده که پرسپولیس سعی داشته بازی رو در خط دفاعی شروع کنه و صنعت نفت هم از همون منطقه دقایق زیادی از بازی رو پرس میکرد. سه نکته در مورد این بازی جلب توجه میکنه که خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته در واقع تعداد شوت های هر دو تیمه. پرسپولیس 9 شوت زده در مقابل صنعت نفت 14 شوت زده. پرسپولیس 7 بار سانت کرده، صنعت نفت 10 بار سانت کرده. در نهایت پرسپولیس میبینیم که